و طبیعتاً باید همیشه سعی کنیم که بهترین رویداد و بهترین اثرهامون و بهترین فعالیت‌هامون رو در این جشنواره به نمایش بذاریم، به دلیل اینکه هم مهمترین رویداد سینمایی کشور ما هستش و به قاطعیت میگم که جشنواره فجر در سال‌های نچندان دور و همین الانش هم شاید مهمترین رویدادی باشه که بومی منطقه خاورمیانه باشه. دیگران شاید کشورهای منطقه‌مون بیان جشنواره‌ای رو برگزار کنند، ولی باور کنید این تیم‌های فوتبال و بازیکن‌های فوتبالشون و والیبالشون هست، همش وارداتیه، هیچ کدوم مال خودشون نیست. ما جشنواره‌ای رو داریم که متعلق به این خاک، متعلق به این مردم و به این فرهنگ. به همین خاطر ما سرآمد فعالیت‌های هنری منطقه‌مون هستیم و باید به همون اندازه به اون ارزش قرض بدیم. مسلماً ضعف‌هایی هم داشتیم، مسلماً سال‌های یه ذره رکود هم داشتیم. در حال حاضر سالیانی است که با ورود تکنولوژی جدید، با ورود تفکرهای جدید، با ورود سوژه‌های جدید و مخصوصا در دنیای امروز که تو این چند ساله که ما این برق و باد داره، هم امکانات جدید وارد صنعت فیلمسازی میشه و هم سوژه‌های جدید و هم فنها و علوم جدید وارد در واقع حرفه فیلمسازی میشه، مسلماً ما هم مانند تمام هنرها و تمام علوم دیگه نیازی به یک پوست‌اندازی داریم، چه در فیلمسازمون، چه در ابزاراتمون و چه در افرادی که در شاخه‌های مختلف فیلمسازی کار میکنن. و این لازمش اینه که فیلمسازی جدید معرفی کنیم، این لازمش اینه که با نگاه امروزی و با نگاه نوجوان، کودک، نوجوان و جوان امروز و مردم امروز بتونیم فیلمساز جدید معرفی بکنیم. من واقعا باز تکرار میکنم، من نیمه پر لیوانو میبینم و حس میکنم که جشنواره فیلم فجرمون با توجه به همین امروز لیست در واقع فیلم های انتخاب شده جشنواره رو که میبینم برای بخش مسابقه، با علم به اینکه فیلم خود من هم از بخش مسابقه بیرون مون، ولی نگاه میکنم میبینم که بخش اعظمش فیلم سازهای جوان و دارای اندیشه نو و حرف جدید هستن. این من رو امیدوار میکنه که ما سالیانی طولانی بتونیم فیلم‌های بسیار ارزشمند، خوب و در کلاس خارج از مرزهای خودمون بتونیم تولید کنیم و
انشالله. عموما نوبت برنامه جناب سپت احمدی نازنین در قالب گفتگوها به دو میان کردن این گفتگوست، اما با توجه به استمراری که در کلام شما و البته بیان نقاط قوت در کنار آسیب ها بود، ما یک تنه و یک نفس افتخار همکلامی با شما داشتیم. جمله پایانیتون عمیقا قابل تقدیر هست به عنوان تهیه کننده ای که فیلمش از جشنواره بیرون مانده اما اینچنین آینده نگرانه و معتمد به نسل جوان، نشان میدهد که هنوز هم رگه های درخشان از امیدواری رو میتوانیم در میان تهیه کنندگان کاربلد سینمای کشورمون مثل شما جناب سپت احمدی ببینیم. پس به همین سبب از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی فشارم و بهترین ها رو برای شما آرزو مندم. ممنون که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
من متشکر هستم و امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشیم. امیدوارم که
امید
این چتر حمایتی کشورمون از فیلمساز و فیلمساز جوان و مخصوصا آثاری که بتونن گوشه هایی از حماسه های دلیل مردان عرصه دفاع مقدس، گوشه ای از اونهایی که در واقع جانشون، مالشون و همه چیزشون رو میذارن در طبق اخلاص بتونن برای دفاع از خاک و ناموس این مملکت لاش بکنن، جونشون رو میذارن و دفاع بکنن، اینها ارزشمنده و جا داره که بیشتر دقت کنیم، جا داره که بیشتر بپردازیم و امیدوارم که همیشه صحیح و سلامت باشن و روزهای خوب شاد و بی دغدغه‌ای رو برای مردم عزیز کشورم آرزو کنم.
یک جهان سپاسگزارم، شمای بزرگوار رو به خدای یگانه و منان میسپارم. مانا باشی به مهر و برقرار به نام. و من هم از جملات پایانی جناب سپت احمدی بهترین بهره رو میبرم و درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدایی که چه در سالهای دفاع مقدس چه در مسیر استمرار سلامت و حریت ایران عزیز با نثار خون پاکشون آزادی و امنیت رو برای این سرزمین به ارمغان آوردن و قطعا میدانم که جاشون در بهشت و این نزد پروردگار در امن‌ترین جای ممکن و امید که شافی ما هم باشند.
یک بازیگر در واقع یک شاعره، کمترین کاری که اون انجام میده سرگرم کردن مردمه.
چه سالها که آمد و گذشت، دهه 60 تا حالا فیلم کار کردیم، داوری کردیم، خاطره ساختیم، همین هم به سینما مربوط میشد. بدون مخاطب سینما اصلا وجود نداره، تئاتر وجود نداره و هیچی وجود نداره. اگر مردم نباشن ما برای که، برای چه فیلم بسازیم، برای چه، برای که تئاتر کار کنیم؟ بنابراین هر ارزشی هست در سینما، در همه هنرها. دیگه به شاخهای دیگه هنر کار ندارم امروز، چون روز سینماست، فقط در مورد سینما صحبت میکنم. فقط حیاتشون رو از شما دارن، انرژیشون از شما دارن، شور، زندگی، آرمان، هر چه هست از مخاطبه، بر مخاطب، برای اوست، از او میگیره و به او پس میده. فیلم مادر، نقشی که اکبر عبدی بازی کرد، من اونو دوست داشتم. من نقشای خاصی رو که، یا مثلا جک نیکلسون توی فیلم پرواز بر فراز آشنه فاخته، اونو دوست داشتم. یا مثلا توی فیلم پارتی دوست داشتم من جای پیتر سلرز می بودم. یه نقشایی هست که دیگران بازی کردن، ولی خب ما بازیگریم وقتی میبینیم خودمونو اون تو میبینیم، یعنی میگم من میتونستم، من فکر میکنم من پیتر سلرز مثلا بهتر میتونستم بازی کنم، فکر میکنم. ما همینجا هم یه نقشایی هست که دیگران باید بازی میکردن، من بازی کردم. مثلا سریال پایتخت نقش بابا پنجعلی رو اولش به اکبر عبدی پیشنهاد میدن، بعد اکبر عبدی حالا خودش درست گفت یا درست نگفت یادم نیست، ولی هی ورق میزنه ببینه این نقش اینقدر کم رنگ، اصلا دیالوگ میالوگ نداره. یکی این بوده، یکی هم این که خب حالا در مورد دستمزد، حالا یه مجموعه قبول نمیکنه. خودش در یه برنامه تلویزیونی به من گفت که آقای خمسه این نقش رو اول به من پیشنهاد دادن. خب و انگار اینجوریه که بعضی از نقشا هست قسمت مثلا خمسه است یا قسمت عبدیه یا قسمت پیتر سلرز، میدونی، چون اون تو اون جامعه است، اون تو اون شرایطه. یا خیلی از کارهای وودی آلن رو من دوست داشتم، من اصلا پولو وردار فرار کنه وودی آلن رو میگفتم من چرا بازی نکردم. خب خیلی معلومه تو ایرانی هستی، اون آمریکاییه، اون اصلا زبانش و فرهنگ اینا هست، جز آرزوهای ماست اگر برگردیم. اما از توی نمایش ها، توی مثلا توی نمایش شاهلیر یه شخصیتی هست به اسم دلقک، خیلی اونو دوست دارم بازی کنم توی تئاتر، دلقک شاهلیر رو. وقتی من درگیر بحرانم نمیتونم بخندم و بخندونم، میتونم توی ژانرهای جدیتر مخصوصا ژانر اکشن کار کنم، میرم سراغ. به این علته که تو کارنامه من یو برشای میخوره، میرم مثلا فیلم 20 رو بازی میکنه. حالا فیلم 20 که فیلم خوبی هم بود، جایزه هم گرفتیم ما. یا مثلا فیلم چشم شیطان، من کاندیدای دریافت جایزه نقش اول مرد بودم از جشنواره فجر. یعنی انقدر اون بحران برام جدی بود که روم تأثیر گذاشت، نقشم هم خوب بازی میکنم. یکی از اصول من حضور به موقع است. یعنی فکر میکنم که کسانی که توی کار هنر هستن یه اصل رو باید داشته باشن. یکی از سوالات شما بود که چه ویژگی هایی باید داشته باشن، گفتیم بدن، بیان، خوشگلی، آن، فلان. یکیش هم نظمه. یکی از معلمای ما، یه معلم فرانسوی، گفتش که نظم برای بازیگر مثل داربست، مثل ستون برای ساختمونه. یعنی هیچ ساختمانی رو بدون ستون، بدون چارچوب اصلی نمیتونی تصور کنی. مثل ارتشی ها، ارتش مثلا اگر شما سرهنگی استواری، شیشونه باید پادگان باشی، نمیشه مثلا یه رو به هفت برین، هفت و رو برین، اصلا توبیخ میشی. تو کار ما هم همینجوره. یه اصطلاحی برای من در اومد از طرف یه دستیار کارگردان. یه روز من رفتم سر صحنه، یا گفت بچه ها ساعتاتون رو کوک کنین. آقای خمسه اومد، چون مثلا گفته بودن پنج لوکیشن باش. مثلا آقای کشاورز، آقای مشایخی، ببین آقای انتظامی، آقای نصیریان، اینا از ما هم ساعت‌ترن، ساعت‌تر از ما، ما نسل بعد از اونایی. اینا خیلی ارزشمنده که این بچه‌های جدید یاد بگیرن. این فقط خاص بازیگری نیست، مربوط به هنر کلن. هر کس که میخواد کار هنری بکنه باید متعهد باشه به یه نظم و یه دیسیپلین.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. جشنواره فیلم فجر همیشه از سوی تماشاگران و علاقه‌مندان به سینما جذابیت‌های خاص خودش رو داشته و به نوعی بزرگترین گردهمایی سینمایی کشور محسوب میشه. این جشنواره در ادوار گذشته شاهد اتفاقات جذاب خاصی بوده که هر کدوم به ندرت و شاید در حد یک رکورد پیش اومده باشن.
اما فصلی دیگر از گفتگوی برنامه امروز هفت اقلیم سینمایی کشورمون در قالب همنشینی و میزبانی از صدای گرم سینماگری باز میگره که چه در حوزه جریان سینمای متحد و چه در حوزه جریان سینمای آرمانگرا و جریان ساز دفاع مقدس نقشی بسیار بسیار گرم و دستی بسیار بسیار بالا داشته. درباره جناب حمید بهمنی صحبت میکنم، کارگردانی که بسیاری از ترین ها و اولین های سینمای دفاع مقدس رو چه در حوزه خلق سوژه، چه معرفی قهرمان و چه جسارت هایی که در حوزه خط‌شکنی برای عبور از کلیشه های سینمای دفاع مقدس با خودش به همراه داشته رو قرار است که میزبانی بکنیم و افتخار همکلامی با جناب آقای حمید بهمنی، کارگردان شناخته شده کشورمون رو داریم. اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای حمید بهمنی، کارگردان بلند آوازه و خوشنامی که دقایقی پیش درباره ساحت و جایگاه جریان سازی و خط‌شکنی او در حوزه سینمای کشورمون، خاصه سینمای متحد و دفاع مقدس صحبت کردم. جناب بهمنی، عرض ادب و احترام را پذیرا باشید، به هفت اقلیم خوش آمدید.
سلام، عرض ادب میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشاءالله که همیشه موفق و معید و پایدار باشید. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، یک جهان سپاسگزارم. مؤلفه‌ای که قرار است با شما و البته دوستان عزیز شنونده به واسطه سخنان شما قسمت بکنیم، مؤلفه‌ای است که به شکل مستقیم و غیر مستقیم تجربهش رو شما گرماگرم دارید. فارغ از سالهایی که به عنوان یک کارگردان اثری رو در جشنواره فیلم فجر شرکت دادید، هم در مقام اعضای شورای انتخاب و هم در مقام شورای داوری، چه برای این جشنواره و چه دیگر رخدادهای سینمایی فعالیت کردید، عموماً جناب بهمنی عزیز چه برگزیدگان، چه کسانی که برگزیده نمی‌شوند در اختتامیه، چه عزیزانی که فیلمشون راه پیدا می‌کنه، چه عزیزانی که راه پیدا نمی‌کنند، مسئله گزینش، پذیرش و داوری جشنواره فیلم فجر رو چه با رویکرد له و چه علیه مورد عتاب و خطاب قرار میدن و یا خب از اون تقدیر و تشکر میکنن. اگر بخوایم روند داوری که میدانیم هممون به این اذعان داریم که داوری است عادلانه، چون هیچ هنرمندی صلابت و شخصیت و حریت خودش رو خدای نکرده برای پایمال کردن حق دیگر هنرمندان زیر پا نمیگذاره، اگر بخوایم روند داوری در جشنواره فیلم فجر رو در 41 دوره گذشته مورد قضاوت قرار بدیم، شما به چه مؤلفه‌ای در حوزه داوری اشاره میفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا داوری در حوزه هنر و سینما بیشتر نگاه سلیقه است. خب
بله،
داوران که انتخاب شدن در هر بخشی یا با هر تخصصی با توجه به پس زمینه و تجربه‌ای که داره انتخاب میشه، و اون کسی که مثلا نظرت خاصی نسبت به هر فیلم میده بر اساس تجربیات خاصشه. آنچه که از برآورد یک داوری مشخص میشه تجمیع اون گروهه، در واقع با هم جمع میشن و یه نظری رو میدن. خب
بله،
کلن اساسا داوری هایی که تو هر دوره در جشنواره فجر، جشنواره مختلف کار من بودم، بیشتر واقعا سلیقه است. خب البته بعضی از جشنواره دوره ها بوده که به دلیل حضور تفکر مثلا خاصی که تو حوزه سیاست گذاری سینما نظرات خاص هم لحاظ شده و متاسفانه یا حالا خوشبختانه اینهایی که باید یا نباید مورد حمایت قرار می‌گرفتن. اما آنچه که به تعبیر بنده به نظر من باید اتفاق بیفته که جشنواره فجر نماد تفکر جمهوری اسلامی ایرانه، نماد یک فرهنگی است که چیزی نزدیک به 40 و اندی سال از عمرش می‌گذره. بنابراین فیلم‌هایی که در این جشنواره به نام جشنواره فجر برگزار میشن باید حول محور این نماد باشن، حول محور این اندیشه باشن و بازتاب رفتارهای و اتفاقاتی که چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه استراتژیک، چه حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم، چه حتی تنز، و باید حول محور همین مسائل باشه. من متاسفم بعد از دوره ما دیدیم مثلا فیلم هایی که انتخاب شدن فیلم های مناسبی نبودن، بعد از دوره دیدیم نه خیلی فیلم های خوبی هم انتخاب شدن و باعث افتخار و باعث سربلندی شده برای سینمای ایران. اما اگه در مجموع بخوام نگاه کنیم، اون سینمایی که به شدت تاثیرگذار بوده و جریان ساز بوده در سینمای جشنواره فجر، سینمای دفاع مقدس بوده.
بله.
علت اصلی اونم اینی که سینمای دفاع مقدس تنها سینمایی است که وام گرفته از خود انقلاب، از خود فرهنگ دفاع مقدسه و بازتاب خود حماسه دفاع مقدسه. به نوعی یک ژانر متفاوتی از سینمای جنگی در دنیا رو مطرح میکنه. به همین خاطر موقعی که بعضی از فیلم‌های ایرانی ها میرفتن توی جشنواره خارجی شرکت میگرن، فیلم‌های ایرانی میگفتن سینمای پاک، چه سینمای دفاع مقدسه چه فیلم‌های دیگه، چون بعضی از این فیلم‌ها به اندازه شریف و پاک و ظریف و خوب بودن و فاصله داشتن از اون فیلم‌هایی که در معمولا در سینمای غرب وجود داره. منتقدی را یا مثلا داورا به اینم گفتن سینمای پاک. الان سال هاست ما از اون سینما پاک یک جورای فاصله گرفتیم، یعنی الان در واقع ما به سمت سینمای جشنواره پسند می‌ریم به هر دلیلی، به هر عنوانی. اما اون سینمایی که هنوز رو پای خودش وایسیده و تونسته در واقع این ماجرا وامدار این فرهنگ غنی باشه، همین سینمای دفاع مقدسه که هنوز تونسته روی پای خودش وایسته و دفاع کنه، اگرچه در همین سینما هم آسیب‌ها و مشکلات فراوانی بهش وارد شده و مشکلات زیاد چه به لحاظ ساختار، چه به لحاظ ساخت، چه به لحاظ فیلم نامه، چه به لحاظ بازی را بوده، ولی در مجموع میشه بهش میگفت که این نوع سینما تنها سینماییست که تونسته هویت ملی ایرانی ایران رو حفظ بکنه. خب ولی متاسفانه بعد از فیلم هایی که ما ببینیم، واقعا خودم مثلا شخصا خجالت میشم فیلم ها رو ببینم، فیلم هایی که حالت شاهنمایی داره، داره که زشتی های ایران رو نشون میده، نه در ایران، در خارج از کشور. و هیچ جای دنیا راست نیست که تو زشتی های مملکت تو ببری مثلا توی جای دیگه نشون بده. و ما اینها رو شاهدیم، معروض به جشنواره الان هم نیست، تو تمام دوره ها بوده و این یک آسیب بزرگی است که دامنگیر سینمای ما شده که ما باید انشاءالله حالا با طراحی و مدیریتی که باید انجام بشه جلوگیری از این فیلم ها بشه و اجازه تولید چنین فیلم های به نظر من داده نشه. چون ایران ما یک ایران کهنه که دارای یک تمدن بسیار شگرف و بزرگ و سرتاسر از مفاهیم فرهنگی و اعتقادی و دینی و کهن الگوی فرهنگی سود میبره و این چرا ما باید اینا رو نبینیم و باید مثلا دنبال سیاه نمایی. بنابراین معتقدم که این سینما چون الگوی کامل از یک سینمای کامل برای یک نسخه کار برای سینمای جهان باشه که ما قفلت کردیم تا الان.
دقیقا همین گونه است. هرچند مؤلفه‌ای که شما بهش ارجاع اشارت داشتید جناب بهمنی عزیز، چه اون گونه سینمای پاک و چه البته تأثیرگذاری که سینمای برآمده از گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی در ساخت سینمای دفاع مقدس یا سینمای مقاومت پایداری داره تبلور پیدا میکنه، خدا رو شکر رگه های درخشان شما در میان هنرمندان نسل جدید هم میبینی. بابت این نگاهتون و روایتتون بی نهایت سپاسگزارم. مثل همیشه لذت بردم از همکلامی با شما و روزی توفیق دارم.
زنده باشید.
به مهر و برقرار بنا بزرگوار استاد.
شکر شما.
خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشید. خدا نگهدار.
علی التماس دعا
آورد
شما خدا.
سینما هنری است گیرا و دوست داشتنی که هر کسی و با هر ذوقی میتونه به اون علاقه‌مند بشه و از جاذبه‌اش لذت ببره. هنر هفتم با توجه به دغدغه‌ها و علاقه‌مندی‌های مردم پا گرفته و رشد کرده. اگر توجهی به این علاقه‌مندی‌ها نمی‌شد، بیشک جنین سینما در نطفه خفه می‌شد. پدید آمدن ژانرهای مختلف سینمایی به همین دلیل ساده است. اگر سینمای هالیوود همیشه موفق بوده برای اینه که مطابق با ذوق هر گروه از مخاطبان و برای جذب حداکثری اونها یک بسته کامل از فیلمهای مختلف تولید کرده و روی پرده میبره. اکثر منتقدان ایرانی مثل سینمای ایرانی محدود به یک دایره تکراری در نقد شدند. هرچند این مهم ناخواسته برای اونها پیش اومده، اما اونها باید از عنصر ابتکار بهره بگیرن تا نقدهاشون یک طرفه و جهت‌دار نباشه. منتقدان کشورهای صاحب سینما همواره نقدی فنی و منطقی دارن و هر فیلم رو بی‌طرفانه به چالش میکشن. اونها هم علایق خودشون رو دارن، اما اون رو هرگز وارد عرصه نقد نکرده و نمیکنن، بلکه اکثر اونها نظر صریح خودشون رو در انتهای نقد خودشون میارن. وقتی در خارج از ایران منتقدان فیلمی رو نقد میکنن، بعضی از نظراتشون با همدیگه موافق و برخی مخالفه، اما در جمع منتقدان صاحب سبک و کاربلد خارجی کمتر پیش اومده یکی از اونها درباره یک اثر نظر بده که فیلم بسیار خوبی بود و دیگری بگه فیلم خیلی بدیه. این یعنی فاصله بین 0 تا 100 که اونها از این رفتارهای غیر حرفه‌ای و کودکانه دوری میکنند. نقد نوشتن تیغ از نیام برکشیدن نیست که بر سر و سینه صاحبان اثر فرود بیاد، بلکه هشدار و تلنگریه که از کلام و قلم یک معلم دلسوخته و کاربلد بیرون میاد برای اصلاح فیلم یا هر اثر هنری دیگر. تحلیل، بررسی و نقد فیلم‌های بر روی پرده، همه و همه در هفت اقلیم پنج شنبه ها. به پایان برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های هفت اقلیم سینمایی رسیدیم. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر خیر، خداحافظ.
نغمه سرم راهی نبود جز که بسوزم که بسازم آشوف دوزم بردی قرارم بر شانه برم سر می گذارم چون زورقه بشکست در توفان دل را به دریای دو چشمت می سپارم خوشا بیا با دلم کم کن جفا مرغ دل خسته را از قفس کن بها آشفتگی سو بردی قرارم بر شانه قرم سر میگذارم چون زورقی بشکست در توفان دریای دو چشمت می
بشنویم یک مثل یک نمایش رو. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. همراهان خوب برنامه یک مثل یک نمایش سلام، امروز هم سفری داریم به دل یکی از داستانهای زیبایی که نتیجه اون تبدیل شده به یک مثل زیبا. همکاران خوب بازیگرمون که این داستان رو به صورت یک نمایش اجرا میکنن این عزیزان هستن:
بهروز قدرتی کیاخانی،
سجاد زنگنه،
علی یداللهی،
وجیه حسینیان و دیگر همکارانمون صدا بردار مشید محمد ملکی، تهیه کننده امیر رضا راز، نویسنده و کارگردان میترا خاجیان. و اما مثل و نمایش امروز.